خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 13.
سه شنبه 21 آذر. دیگه همه از جریان من و دکتر نادری خبر دارن. بعضی ها حتی به من تبریکم میگن. فکر کنم اومدن مادر دکتر نادری همه چی رو لو داده. دلم نمیخواست که به این زودی همه بفهمن، چون چیزی قطعی نشده و مشکلات زیادی در پیش داریم. از صبح تا حالا مثل دختر خوب یا درس خوندم یا نقاشی کردم. البته در این فواصل آزمایشات معمول بیمارستان هم بوده. دکتر نادری صبح برای ویزیت اومد. خانم سلیمی هم همراهش بود و پیدا بود که با دقت متوجه هر کلمه یا هر حرکت ماست. دکتر خیلی خشک و رسمی بود و زیاد نموند. منتظرم که شب به دیدنم بیاد. خوشبختانه درسا خیلی خوب پیش میرن. هنوز جواب علمی آزاد نیومده. امیدوارم با تقاضا موافقت کنم، چون فکر میکنم میتونم موفق بشم. سه شنبه شب. چرا این شب تموم نمیشه؟ چرا این غمی که به دلم چنگ انداخته تموم نمیشه؟ چرا خدا انقدر منو امتحان میکنه؟ چرا من باید انقدر امتحان پس بدم؟ دلم میخواد بمیرم، پس چرا نمیمیرم؟ چرا یه بیماری لاعلاج دارم ولی نمیمیرم؟ خدایا منو ببخش. چرا صبح نمیشه؟ چرا مامان و بابا باید انقدر غصه بخورن؟ نمیفهمم خدایا، حکمت اینا رو من نمیفهمم. من باید تسلیم اراده خدا شدن رو یاد بگیرم. من باید یاد بگیرم. این اشتباه منه. این کاری بود که من با خودم کردم. این انتخابی بود که من کردم. تقصیر هیچ کس نیست. تقصیر خودمه. خودم با سر تو این شنزار بی آب و علف فرو رفتم. من نباید به دکتر نادری دل می بستم. من نباید. چقدر احمق بودم. چه ساده فریب حرفاشو خوردم. چه راحت اجازه دادم با من بازی کنه. مامان میگه چون خودت اهل دروغ و فریب نیستی، نمیتونی دروغ و فریب رو تو دیگران ببینی. چقدر امشب با مامان گریه کردی. مرتب تو ذهنم تکرار میشه. آخر شب بود. منتظر دکتر بودم. داشتم تو راه روی بخش قدم میزدم که بوی اتکلن آشنایی رو احساس کردم. وقتی به اتاقی رسیدم که قفسه داروهاتون هست، منظره وحشتناکی رو دیدم. خشکم زده بود. اون چرا که جلوی چشمم می دیدم باور نمی کردم. دکتر نادری و خانم نصر. مثل این بود که دنیا دور سرم می چرخید. احساس می کردم دارم بیهوش می شم. منو دیدن و به طرف من برگشتن و من با تمام نیرویی که تو بدن نیمه مردم سراغ داشتم به طرف اتاق دویدم و درو بستم و به اون تکیه دادم. قلبم داشت از جا کنده می شد. این همون وفاداری بود که دکتر نادری از اون حرف می زد. این بود اون عشق سوزانی که به من ابراز می کرد. داشتم خفه می شدم. انقدر از خود بی خود بود که آبرو ریزیم براش مهم نبود. براش مهم نبود که کسی اونو ببینه. این بود اتفاقی که هر روز تو اتاقای این بیمارستان می افتاد. حتما منو هم برای همین کارا می خواست. برای تفریح تو اتاقای بیمارستان. اونم منو، یوتاب خسروی رو. یوتاب درو باز کن. یوتاب درو باز کن بیام تو باد حرف بزنم. یوتاب زشته. من فقط گریه می کردم و حاضر بودم تا پای جونم برای بسته نگه داشتن اون در بجنگم. می دونی که اگه بخوام به زور بیام می تونم. می تونم راحت در رو باز کنم. خودت در رو باز کن. زشته. کلمات نمی تونستن همه خشم و انزجارم رو بیان کنن. دروغگوی پست آشغال، از زشتی حرف نزن. هیس چی میگی؟ آروم باش، بذار باهات حرف بزنم. یه فرصت کوچیک به من بده. یوتاب، از میون حق حق گریه فریاد زدم. دیگه اسم منو به زبون نیار. من و تو دیگه هیچ حرفی نداریم بزنیم. من اون کسی نیستم که تو فکر کردی. و با ناله اضافه کردم، تو هم اون کسی نیستی که من فکر میکردم. اجازه بده توضیح بدم. فکر میکنی انقدر احمقم؟ دیگه چی داری بگی؟ من و تو هیچ حرفی نداریم بزنیم. تو برای من مردی، منم دیگه برای تو وجود ندارم. یوتاب، داری اشتباه میکنی. صداهایی از پشت در میومد، نمیدونم بیمارا بودن یا کادر بیمارستان. چند دقیقه گذشت و فکر کنم دکتر نادری رفت. موبایلمو برداشتم و به خونه زنگ زدم. مامان، میشه بیاین دنبالم؟
بیام دنبالت؟ الان؟ چیزی شده؟ تو رو به خدا چی شده؟
خیلی نگران شده بود. چیزی نشده، فقط دیگه نمیخوام تو این بیمارستان بمونم. زور که نیست، دلم نمیخواد خوب بشم، اصلا میخوام بمیرم.
این حرفا چیه میزنی؟ بگو چی شده؟ پدرتم اینجا ایستاده، خیلی نگرانه.
من حالم خوبه، اتفاق خاصی هم نیفتاده، اصلا نگران نباشین. فقط دیگه از این بیمارستان حالم به هم میخوره. گوشی رو قطع کردم چون دیگه نمیتونستم جلوی گریم رو بگیرم. نیم ساعت بعد مامان و بابا بیمارستان بودن. وقتی من و مامان وسایل رو جمع میکردیم، صدای پدر رو از راه رو میشنیدم. من میخوام دخترم رو از این بیمارستان ببرم و کسی هم نمیتونه جلوی من رو بگیره. مقررات شما به خودتون مربوطه. اگر مسئله تسویه حسابه که من یه چک خدمت شما میذارم که مطمئن باشین فردا میام برای تسویه حساب. معلوم نبود مسئول بخش چی میگه، اما صدای پدرم واضح و مشخص بود. میگم دختر من توی این بیمارستان امنیت نداره. شما از مقررات حرف میزنین، من دخترم رو میبرم و شما هم نمیتونین جلوی منو بگیرین. اینم چک، فردا صبح من اینجا. وقتی سوار ماشین شدیم، موبایلم برای چندمین بار شروع به زنگ زدن کرد. بازم دکتر نادری بود. گوشی رو خاموش کردم. به خونه که رسیدیم، گریه کنان همه چی رو واسه مامانم تعریف کردم. اونم همراه من گریه می کرد. پدر هم اومد. فکر می کنم سهراب هم تو اتاق خودش حرفای ما رو می شنید. پدر سعی میکرد به من و مامان هر دو دلداری بده. وقتی مامان بیرون میرفت گفت، باید خدا رو هزار مرتبه شکر کنی که زودتر حقیقت رو فهمیدی. فکرشو هم نمیتونم بکنم که تو با یه همچین آدم پستی ازدواج میکردی. واقعا باورم نمیشه یه همچین آدمی باشه. چقدر احمق بودم. شماها به من هشدار دادین، ولی من خیلی احمق بودم. پدر با تأثیر گفت، خودتو سرزنش نکن دخترم. هر کس دیگه ای هم جای تو بود گول میخورد. من خودم واقعا حرفاشو باور کردم. خوب بلده چطوری حرف بزنه آدمو قانع کنه. ولی پیداست که به هیچ قید و بندی پایبند نیست. کسی که تا این حد وقیح باشه که حرمت محیط کارش رو نگه نداره، ارزش خسته خوردن نداره. برای من دکتر نادری مرده. چند دقیقه بعد مامان بازم یه لیوان دم کرده گلگاو زبون آورد و خواهش کرد که بخوابم. اما نمیتونم. تو تاریکی انقدر قدم زدم که صداها تموم شد و بابا و مامان خوابیدن. چراغ روشن کردم. احساس میکنم قلبم سوراخ شده و روحم میخواد از بدنم خارج. احساس میکنم دارم میمیرم و خوشحالم از این که بمیرم. خدا کنه صبح دیگه از خواب بیدار نشم. چه حرف مسخره ای. مثل این که من میتونم بخوابم.
شنبه 30 آذر. میخوام دوباره خاطراتم رو بنویسم. این مدت رو به شدت مریض بودم. در واقع میشه گفت اصلا تو این دنیا نبودم. در میون خواب و بیداری، هذیان و کابوس و رویا و تب سیر میکردم. شب اول نفهمیدم کی خوابم برد. فکر میکنم تا صبح توی اتاقم راه میرفتم. مامان میگه صبح وقتی میبینه بدون اینکه چیزی روم انداخته باشم روی تخت افتادم وحشت میکنه و دکتر روحانی رو خبر میکنن. مجبور میشن دکتر روحانی رو به طور کلی و سربسته در جریان بذارن. من چیزی از اون یک هفته یادم نیست. فقط یادمه که کابوس میدیدم. توی جنگلای تاریک میدویدم و با وحشت از دکتر فرار میکردم. گاهی میدیدم تو بازاره تو در توی قدیمی تو میون جمعیت میدوام و زنای چادری دنبالم کردن. کسی مشعلی به طرفم پرتاب میکنه. آتیش میگیرم و میسوزم و میسوزم اما نمیمیرم. گاهی میدیدم به اندازه یه مورچه شدم و در مردابی از حلقه های کمپوت آناناس غرق میشم. گاهی احساس میکردم نمیتونم نفس بکشم و دارم خفه میشم. یه بار دیدم که تو بالکن خونه قشنگی نشستم و دکتر واسم بستنی می آورد. بستنی خنکی بود که با لذت میخوردم. بعد صدای مادرم رو شنیدم که میگفت دخترم چیزیش نبود، تو مریضش کردی، بی انصاف، تو اینطوریش کردی، تو به این حال و روز انداختیش. کاش میمردم و دخترم رو تو این حال نمیدیدم. کاش من میمردم. صدای عمه میترا رو شنیدم که میگفت خوب نیست بالای سر مریض گریه میکنی، پاشو بریم فهیمه، پاشو بریم. چشمامو باز کردم. اتاق پر از نور بود. همه پرده ها رو کنار زده بودن. تو اتاق خودم بودم. صدای مامان و عمه میترا از پشت در می اومد. مثل این که مامان گریه می کرد. صدا زدم. مامان. اما گلوم خشک شده بود و صدام خیلی ضعیف بود. به زحمت کمی خودم را از روی تخت بالا کشیدم و بلندتر صدا زدم. مامان. مامان. در باز شد و عمه میترا و مامان داخل شدن. دیگه نفهمیدم چی شد. وقتی دوباره چشم باز کردم بعد ظهر بود. احساس خوبی داشتم. مادرم کنارم نشسته بود و به من نگاه میکرد. با خوشحالی لبخند زد و گفت بیدار شدی دخترم؟ خیلی خوب خوابیده بودی. ناله نمیکردی. خدا دعاهای ما رو مستجاب کرد. مسعود، میترا، سهراب، بیاین، یوتاب بیدار شده. چند لحظه بعد اتاق پر شد از چهره های دوست داشتنی که به من لبخند می زدن. امروز چه روزیه؟
سه‌شنبه.
سه‌شنبه؟ فکری کردم و پرسیدم یعنی من چند روز خوابم؟ سهراب خندید و گفت
امروز درست روز هفتمه.
7 روز؟ باورم نمیشه. مامان جواب داد
تب و لرز داشتی. اون شبی که از بیمارستان برگشتیم بدون اینکه روت رو بندازی خوابت برده بود. شب خیلی سردی بود. سرمای شدیدی خورده بودی. همش تب و لرز داشتی.
عمه میترا گفت
خیلی بده که اتاقت بخاری نداره. وقتی در اتاق بسته باشه این اتاق با این پنجرهای بزرگی که داره میشه یخچال.
پدر گفت
عمه میترا از کارش مرخصی گرفته و تمام این مدت بالای سرت بوده.
پرسیدم شما چرا سر کار نرفتین؟ مگه نباید الان تو مغازه باشین؟
منم خیلی نگران حالت بودم. این هفته در مغازه رو باز نکردم.
از فردا دیگه باید برین سر کار. حال من کاملا خوبه.
باشه دخترم، از شنبه میرم. بذار این 2-3 روزه‌رم باشم، خیالم راحت باشه. راست میگه، برو سر کار، خیالت راحت باشه. من و میترا بالای سرش هستیم. دکتر روحانی هم که گفته هر وقت کاری داشتیم بهش زنگ بزنیم تا اگه لازم باشه بیاد.
بعد خطاب به من گفت تفلک دکتر روحانی تو این مدت هر شب بهت سر زده. اوایل خیلی احساس ضعف میکردم، اما حالا دیگه حالم خیلی بهتر شده. احساس میکنم همه از یه بلای آسمونی جان سالم به در بردیم. روز اول که صورت و مامان و بابا را دیدم خیلی غصه خوردم. انگار سالها پیر شده بودن. قیافه خودم رو تو آینه نشناختم. انقدر لاغر و استخونی و تکیده شدم که تا مدتی با آینه خیره شده بودم و خودم رو تماشا میکردم. این منم؟ همون دختر شادی که شیطنت و اراده تو چشماش برق میزد؟ چه صورت سفید و بیروحی پیدا کردم. هیچ اثری از زندگی تو من نمونده. هر وقت به یاد دکتر نادری میافتم قلبم شروع به سوختن میکنه. تمام وجودم میسوزه. نگاهاش، مهربونیاش، اظهار محبتاش، چطور تونست انقدر دروغگو باشه؟ دلم میخواد میتونستم مغزم رو جراحی کنم و مدتی رو که توی بیمارستان بودم و از اون در بیارم. کاش میتونستم اونو فراموش کنم. گاهی فکر میکنم شاید توجیهی وجود داشت. شاید من اشتباه کرده باشم. شاید باید میذاشتم واسم توضیحی بده که دوباره منو قانع کنه. که منو خام کنه. که منو گول بزنه. که چیزی بگه که بتونم با اون چه دیدم زندگی کنم. آخ تو با من چی کار کردی؟ چقدر ساده و خام بودم که فکر کردم راست میگه و تو احساسش جدیه. فقط تو رو دوست دارم. فقط تویی که میخوام شریک زندگیم باشی. اون فقط یه نفر دیگر رو برای هوسرانیاش میخواست. میخواست غرور منو بشکنه و شکست. میخواست منو به زانو در بیاره و موفق شد. تو آدمی نیستی که بشه راحت شکستت داد. چه راحت شکست خوردم. براش یه بازی سرگرم کننده بودم. یه بازی ساده که راحت تو اون پیروز شد. انقدر تجربه داشت که بدونه چی بگه یا چی کار کنه تا علاقه منو برانگیزه. چه احمق بودم که این بازی رو باور کردم. چطور اجازه دادم چنین آدم پستی اینطور با من احساسم بازی کنه؟ چی شد که دل به اون بستم؟ نباید اونجا بشینم و گریه کنم. امشب شب یلداست. قرار شده یه مهمونی کوچیک خونوادگی بدیم. دکتر روحانی و خونوادش هم دعوتن. عمه میترا و مادر بزرگ هم میان. باید روحیم رو حفظ کنم. من باعث این همه ناراحتی شدم و من باید دوباره خوشحالی رو به این خونه برگردونم. کاش این گریم بند می اومد.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.